آیات اعلام کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نیست.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و
پس آنچه را به آن معنی اظهار کن و از مشکان روی بگر و شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته گیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر. هر جایی که تصویر ما رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، امیدوارم روز و روزگار بر شما خوش گذشته باشه. ما افتخار داریم اولین برنامه رو بعد از نیمه شعبان تقدیم شما بکنیم. این ایام فرخنده رو باز هم جا داره که خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنیم. برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم که به بررسی حضور منجی در ادیان مختلف داریم میپردازیم و بشارت هایی که به حضور منجی شده در کتاب های تورات و انجیل. در خدمت استاد محترم جناب آقای امیر احوارکی پژوهشگر حوزه ادیان هستیم. در این برنامه هم خدمت ایشون سلام عرض میکنم. استاد سلام.
سلام بر شما و مخاطبان برنامه.
زنده باشید. خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، ممنونم. اونهایی که برنامه های گذشته ما رو دیدند به اینجا رسید بحث که ما گفتیم تمام ادیان گذشته به حضور نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه بشارت دادن و اون حضرت رو به عنوان منجی معرفی کردند. اما زمانی که ما به احادیث پیامبر مراجعه میکنیم میبینیم خود ایشون به منجی دیگری اشاره کرده و ما رو رهنمون شده به سمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. ما این سیر رو داریم بررسی میکنیم، البته مقدماتی داره که بخشی از مقدمات در برنامه گذشته گفته شد و بخشش رو امشب در این برنامه خدمتتون میگیم و انشالله بتونیم بحث رو به نتیجه برسونیم. خب جناب احوارکی، ما برنامه گذشته بحث رو تقریبا یه مقداری فهرستوار خدمت بینندگان عرض کردیم و نتایج آخری رو هم اشاره کردید شما بهش که قرار هست چه نتیجه گرفته بشه از این بس. میخوایم برگردیم مجدد از اول مرور کنیم، یه مقداری باز کنیم مسائل رو، آیات، احادیث، روایات و همچنین اون شواهدی که در تورات و انجیل داریم. بفهمید که توی تورات و انجیل چه بشارتهایی به نبی مکرم اسلام داده شده به حضور ایشون در دنیا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رسول الله در واقع به عنوان اولین مخلوق به معرفی شدند.
بله.
در کتب عهدین موارد مختلفی هست در این مورد که من الان چند مثالش رو مرور میکنم خدمتتون. در ابتدای تورات هستش که حضرت خداوند نور را آفرید و نور را ستایش کرد و او را پسندید. تفسیر علمای یهود این است که این نور در واقع روح پیامبر آخره که اونا به نام ماشیه ازش یاد میکنن. ماشیه به معنی منجی عالم بشریت، منجی خدایی. ترجمه تحت اللفظی این کلمه منجی خدایی است.
بله.
که البته ما هفته پیش صحبت کردیم که ماشیه اصلش ماشیاه بوده با هیه حوض، یعنی ماشی یاه به معنی خدا، یعنی در واقع منجی خدایی، که این کلمه به صورت علفش حذف شده. مثلا ما میگیم نگاهبان، به فارسی میگیم نگهبان.
درست.
همینطور که آ رو تبدیل به فتح میکنیم اونا ماشی یاه رو گفتن ماشیه و بعد از مدتی این هی حوض رو به هی حتی ترجیح دادن، یعنی تبدیل کردن و معنای کلمه اصولا عوض شده، یعنی از منجی خدایی تبدیل شده به مسح شده یا مسح کننده در زبان عبری و اشتباها تطبیق شده بر مسیحی که در قرآن اومده که حضرت عیسی باشه، در صورتی که ماشیا با ما مسیحی که در قرآن اومده دو تا کلمه متفاوت هستن و اینطوری نیست که بتونیم اینا رو یکسان بگیریم و این اشتباهی است که عرب زبان ها مخصوصا کردن، مسیحیان عرب زبان عمدن این کار رو کردن و مسلمان ها هم فریب خوردن متاسفانه و در ایران هم ما هم این اشتباه رو تکرار میکنیم، در صورتی که مسیح در قرآن گفتیم که به معنای ماسحن فی الارض یا سیاه هست، اگر ریشه مسح باشه بر وزن فعیل میشه مسیح، یا از ریشه سیاه باشه بر وزن مفعل بازم میشه مسیح، که هر دو به معنی سیاه و سیاحتگر و کسی که دائم در سفره دلست. که روش حضرت عیسی همینطوری بوده. حالا بریم سراغ خصوصیت ماشیه، من پیشنهاد میکنم اگر ایرادی نداره. ماشیه در تورات و انجیل بشارت‌های مختلفی براش اومده و حدود 70 خصلت ماشیه رو من احصا کردم، 70 نشانه از
ماشیهی که منظور اصلی خود پیامبر اکرم هست.
ما میگیم ما تطبیق میکنیم بر پیامبر اکرم،
اما خودشون میگن حضرت مسیحه،
مسیحی ها میگن حضرت عیسی هست، یهودی ها میگن این شخص هنوز نیومده، این پیغمبر هنوز به جهان نیومده و منتظرش هستن و آخرین پیامبره، ولی من دارم خصوصیات این پیامبر رو معرفی میکنم بر طبق تورات و انجیل. ما طبق این خصوصیات ببینیم که این مشخصات و این خصوصیات بر چه کسی منطبق میشه. خب اول از این که ماشیه اول ما خلق الله، یعنی که خداوند او را آفریده و جانشین خودش در زمین قرار داده. ماشیه اول ما خلق الله، این رو تقریبا چیز واضحیه، هم در تورات اومده در ابتدای سفر پیدایش، هم در ابتدای انجیل یوحنا اومده، اونجا که میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه منظور از کلمه، این ترجمه کلمه اشتباهه، باید بگن در ابتدا لوگوس بود. لوگوس در یونان، در اقوام یونانی اول ما خلق اللهه، یعنی کسی که جانشین خداوند در زمینه و ریشه های فلسفه اصلا به لوگوس برمیگرده، درست؟ یعنی فلسفه، فیلوسوفیا، سوفیا همون لوگوسه. باز این اول ما خلق الله در ادیان مختلف کلمات مختلفی داره، در زبان یونانی میشه لوگوس، در زبانهای سامی که ریشه زبانهای دنیا ریشه سامی دارن همشون، یعنی آلفا بتا گاما همون ابجده، آلفا بتا گاما دلتا ابجد، یعنی حتی ای بی سی دی انگلیسی هم همون ابجده. به این خاطر ریشه مادر همه زبان‌های دنیا زبان سامیه، که در زبان سامی به حکمت یا اون عقل اول یا اون مخلوق اول، روح پیامبر آخر، آخرین پیامبر میگفتن سوفیا. در یونان شد فیلوسوفیا، یعنی یه مکتبی به وجود اومد که موحدان یونانی برای اینکه خودشون رو از بت‌پرستی دور کنن اومدن یه مکتبی رو راه انداختن به نام محبان سوفیا،
درستم،
یعنی محبان پیامبر آخر که روحش وجود داره در عالم. حالا بعضی از فلاسفه از همون سوفیا به جای سوفیا لوگوس استفاده می‌کنن، فرقی با هم نداره، یک دو کلمه است برای یک معنا، برای یک مصداق. مثلا شما نگاه بکنید فیلسوفان اولیه مثل هراکلیتوس، مثل تالس، مثل پارمنیدوس، اینا قبل از سقراط بودن، اینا که متونی ازشون باقی مونده درباره لوگوس حرف زدن، خود سقراط، خود افلاطون، ارسطو مکرر در مکرر همه چیزشون رو بر مبنای لوگوس چیدن، یعنی ارسطو لاجیک رو که منطق باشه رو بر اساس لوگوس بنا کرد و گفت لوگوس درست سخن گفتن رو به ما یاد میده و من کلمه لاجیک رو از لوگوس گرفتم که به معنی منطق و نطق باشه. به هر حال میخواستم اینو بگم که در ابتدای انجیل یوحنا که میگه در ابتدا کلمه بود، یعنی باید بگیم در ابتدا لوگوس بود. اصل یونانی این جمله اینطوری است که در ابتدا لوگوس بود و لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خدا بود، یعنی با فتحه باید بخونیم. مثلا الان میگن در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، درسته که بگیم و کلمه خدا بود. این اگه اونطوری بخونیم با کسره بخونیم درست درمیاد، یعنی موحدانه است. منظورش اینه که لوگوس مخلوق اول خداست،
درست.
این محتوا، چون این کسی که انجیل یوحنا رو نوشته با برای یونانی ها نوشته و برای یونانی زبان ها اومده، از اصطلاحات خود اون قوم استفاده کرده. لوگوس یه اصطلاح یونانیه، توجه میکنید؟
بله.
و در دین یهود به این اول ما خلق الله میگن ماشیه. لازم نبوده که بگن مثلا لوگوس. لوگوس چون برای یونانی ها نوشته شده، به زبان یونانی نوشته شده، به این دلیل از اصطلاح لوگوس استفاده کرد.
درست.
حالا چند مورد دیگه هم هست که درباره اول ما خلق الله صحبت میکنه، از جمله باب هشتم کتاب امثال سلیمان. امثال به معنی مثل، جمع مثل، که در مجموعه عهد عتیق هست. باب هشتمش یک باب سخنان اول ما خلق الله که اونجا در واقع مخلوق اول که ما اعتقاد داریم، ما مسلمان اعتقاد داریم که از رسول الله، به عنوان عقل اول، به عنوان عقل کل، به عنوان حکمت سخن میگه و بعد میگه که خودش رو معرفی میکنه. تقریبا یک صفحه خودش رو معرفی میکنه، از جمله این که میگه من مخلوق اول خدا هستم و خداوند مرا آفرید و بعد چیزهای دیگه، آسمان، زمین و خشکی های زمین، دریاها، اینها را خلق کرد و من در وقتی که خداوند اینها را می آفرید در نزد او معمار بودم. یعنی حضرت رسول الله به دریاها حد قرار داده و خشکی ها رو مشخص کرده، حدود اقوام رو، اینکه این مثلا قوم عرب کجا باشن، قوم عبرانی کجا باشن، قوم ارمن کجا باشن، قوم افغان کجا باشن، یعجوج و ماجوج کجا باشن، مثلا قوم قبطی کجا باشن، یونانی ها کجا باشن، مثلا گل ها که فرانسوی ها باشن کجا باشن، گوت ها کجا باشن، همه اینا مشخص شده از ابتدا. و به این خاطر اینکه مثلا ما فکر میکنیم که مثلا اگر پیامبر اسلام در مثلا تو قطب شمال بود چه اتفاقی می افتاد، مثلا خداوند مقرر کرده مثلا اینجا باشه، اینا همه مقرر شده است. ادله دیگه هم وجود داره و هجرت حضرت اسماعیل و هاجر به عربستان در واقع به خاطر همین موضوع بوده که طبق حکمت خدا بوده که باید اینجا باشن. حالا وارد این بحثا نمیشم، غرضم این بود که بگم نشانه هایی که در عهدین وجود داره در اول اول ما خلق الله کجاها هست، که الان سه مورد رو گفتم، در ابتدای سفر پیدایش یعنی تورات، آغاز تورات، آغاز انجیل یوحنا و باب هشتم امثال سلیمان که اینا درباره اول ما خلق الله صحبت کردن. حالا درباره اول ما خلق الله سه تعبیر وجود داره. یکی تعبیر نوره،
بله،
که همین در ابتدای سفر پیدایش اومده. تعبیر دیگه‌ای وجود داره به نام عقل کل،
بله.
تعبیر دیگه هم وجود داره به نام روح خدا،
درست.
هر سه تای اینها یک مصداق داره، یعنی سه، مثل اینکه شما یه چیزی رو از سه وجه صحبت
سه زاویه نگاه کنید.
آره، اون چیزی که خداوند در ابتدا خلق کرد روح مبارک پیامبر آخر بود،
بله.
که ما مسلمان اعتقاد داریم حضرت رسول الله این روحش رو خلق کرد بدون جسم و این روح رو جانشین خودش در زمین قرار داد و امورات خلایق رو به این شخص سپرد. خب تا اینجا ما مشترکیم، داریم بر اساس عهدین صحبت میکنیم.
بله.
من مفهوم رو توضیح میدم دیگه، مصداق رو بعدا برش صحبت میکنیم. روح مبارک اولین مخلوق شد جانشین خداوند در زمین. این که ما میگیم جانشین خداوند در زمین، بذارید من اینو توضیح بدم. در قرآن اومده که آیه 30 سوره بقره میفرماید که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن.
درست.
این خلیفتن یک نفره، تنوین وحدت داره. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن. خب این خلیفتن اعتقاد بنده اینه که این خلیفتن حضرت رسول اللهه، طبق اون ادله که داریم صحبت میکنیم.
درست.
خب ملائک گفتن قال اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ملائکه گفتن که آیا میخوای یه کسی رو بیافرینی که خونریزی بکنه؟ این حرف رو من ادله دارم که این حرف سخن ابلیسه به ملائکه یاد داده، چون ابلیس معلم فرشتگان بود.
بله.
و اون موقع هنوز کفرش در نیامده بود و هنوز ظاهر و در واقع ظاهر و صلاح بود و کفر در درونش بود. این حرف رو در میان تعالیمش داده بود که یک خداوند میخواد از این گلی که آورده یه چیزی بسازه، یه موجود جدیدی بسازه. اگر این موجود رو ساخت شما بهش اعتراض کنید، بیا خودت شلوغش نکن، ما هستیم، ما هم کاری که میخوای با این موجود جدید بکنیم ما هستیم. حالا تو این آیه میفهمند و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند به میفرماید که ای محمد، از قال ربک، ای من به ملائکه گفتم، خدای تو به ملائکه گفت من میخواهم در زمین خلیفه قرار، جانشین قرار بدم.
درست.
یعنی یک نفر که کار خدایی انجام بده، امورات خلایق رو به عهده بگیره، کفیل مردم بشه، به معنای حالا عامیانش دارم عرض میکنم. من وارد این بحث این آیه نمیشیم، برگردیم به همون بحث خودمون. این خلیفه ای که ما در قرآن داریم که حالا بعضی از مفسران اشتباها گفتن این حضرت آدمه، در صورتی که آدم به هر حال یه زمانی میاد یه زمانی میره، نمیتونه خلیفه دائمی باشه، ولی حضرت رسول الله از ابتدای آفرینش قبل از اینکه اصلا چیزی آفریده بشه بوده و تا آخر دنیا هم هست.
درست.
یعنی حضرت رسول الله با فرزندانش، با 12 فرزندش، 12 حسیاش، این مسئله رو داره مدیریت میکنه. شاهد اعمال بندگانه، شاهد، یکی از اسامی رسول الله شاهده، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن، در سوره احزاب اومده. خب این که حضرت رسول الله شاهد اعمال بندگانه یعنی چی؟ شاهده. چرا اسمش باشن شاهد؟ چون مشاهده میکنه، روحش در ابتدای آفرینش آفریده شده و امورات خلایق به او واگذار شده و در روز قیامت داوری میکنه. بر طبق این مشاهداتی که کرده میتونه داوری کنه، بفهمه چه کسی باید مستحق جهنم، چه کسی مستحق بهشته، چون مشاهده کرده، شاهد بوده.
بله.
قاضی که شاهد بوده راحت میتونه قضاوت بکنه. نامه اعمال بندگان بعد از رحلت از رسول الله به حضرت امیرالمومنین و بعد امام حسن، امام حسین و الان به امام مهدی داده میشه. حضرت رسول الله با فرزندانش با اوصیاش میتونه به راحتی قضاوت بکنه، چون از احوال تمام انسان ها آگاه هستن. عرض بنده اینه که حضرت رسول الله در واقع وقتی که مشاهده میکنه، این خصلت در یهود یک عبارت کفرآمیزه. یهودیا به ماشیه میگفتن پسر خدا.
درست.
علتش اینه که پسر خدا به معنای فرزندی که از خدا زاده شده نیست. پسر خدا تعبیری است، یک اصطلاحی است معادل پسر ارباب. مثلا شما توی روستا ممکنه بگن آقا پسر ارباب گفت فلان، یعنی انگار ارباب گفت فلان همون سخن رو. مقام پسر ارباب مقام اربابه، همونطور که ارباب محترمه پسرش هم محترمه. به این خاطر یهودی‌ها به طور عوام یهود به زبان اصطلاحی، اصطلاح خودشون، به ماشیه میگفتن پسر خدا. توجه میکنید؟ حالا چون مسیحا به دروغ، حالا به اشتباه، حالا به هر چی که فکر کنیم، ماشیه رو بر حضرت عیسی تطبیق کردن و مدعی شدن که در واقع ماشیه، یعنی حضرت عیسی پیغمبر آخر و ماشیه، اون اصطلاح پسر خدا بر حضرت عیسی منطبق شد.
درست.
به این خاطر به حضرت عیسی گفتن پسر خدا. توجه میکنید؟ ربطی به بکزایی حضرت مریم یا شوهر نداشتن ایشون نداشت. اصلا مسئله این نبود، اصلا مسئله پسر خدا قبل از حضرت عیسی وجود داشت، در چیز وجود داره، در معارف یهود، در عوام یهود این سخن گفته میشه.
درست.
میشد قبل از حضرت عیسی هم گفته میشد. و بعد چون این در واقع پولس اومد و حضرت عیسی رو پیغمبر آخر معرفی کرد برای یونانی ها و رومی ها که خارج فلسطین بودن، عوام اونها که یهودیایی هم که در اونجا بودن، این اصطلاح پسر خدا رو بر حضرت عیسی منطبق کردن. حالا تا اینجا به نظر من ما الان معرفی کردیم که حضرت رسول الله
اون اول و ما خلق الله است که در مخطوب اول
بله
پیش اشاره شده.
و هفته پیش هم توضیح دادیم که همه انبیا مخصوص به قوم خودشون بودن و پیغمبر آخر تنها پیغمبری است که رسالت جهانی داره. آیه 158 سوره اعراف رو خوندیم که از رسول الله میفرماید انی رسول الله الیکم جمیعا یا ایها الناس، ای مردم، ای همه مردم. ولی انبیاء سابق، حتی انبیاء اولوالعزم یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، اینها برای قوم خودشون بودن و این از قرآن به دست میاد خیلی راحت که هر جا که در درباره نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صحبت میکنه این درباره قوم اونها داره صحبت میکنه.
دلست.
یعنی موسی و عیسی برای بنی اسرائیل بودن، ابراهیم برای قوم پدری خودش رفت، نوح هم به سوی قوم خودش رفت، مثلا رسالت جهانی معنا نداشت.
بله. خب ممنونم جناب احوالکی. من راجع به همین نکته‌ای که گفتید که پیامبران اولوالعزم هر کدوم برای قوم خودشون بودن یه سوالی دارم، اما اجازه میخوام که از دوستانم در اتاق فرمان بخوام یه میان برنامه ای رو الان برای شما عزیزان بیننده پخش کنم تا انشالله یک فرصت کوتاهی برگردیم من سوال رو مطرح کنم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب عزیزان بیننده، برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. امیدوارم این برنامه تا اینجا مورد قبولتون واقع شده باشه. این نکته رو هم عرض کنم، راه های ارتباطی برنامه زیرنویس شده، شما میتونید استفاده کنید، سوالات و مطالبی که دارید با ما در میون بگذارید. اساتید و صاحب نظرانی که به برنامه دعوت میشن بر اساس همین سوالات شماست که حالا جنبندی میشه و دستبندی میشه. با توجه به سوالات، کارشناسی که مربوط به اون موضوعات باشه دعوت میشه و ما اون موضوعات رو مطرح میکنیم. پس با ما در ارتباط باشید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه 301203 و هم از طریق پیام رسانهای اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ و تلگرام میتونید با ما مرتبط باشید، سوالات و مطالبتون رو راجع به ادیان مختلف با ما در میون بگذارید. عرض کردم کارشناسانی که به برنامه دعوت میشن بر اساس همین نیاز شما هست، نیازی که دارید بدونید بعضی از مطالب رو، و انشالله استفاده کنیم از مطالب کارشناسان. اما در بخش قبل جناب آقای احوارکی که پژوهشگر حوزه ادیان هستن و مطالعات بسیار عمیقی روی این حوزه داشتن، نکته ای رو مطرح کردن که پیامبران اولوالعزم برای رسالت جهانی نیومده بودن، مبعوث نشده بودن و فقط برای قوم خاص خودشون مبعوث شده بودند. خب هفته گذشته هم این بحث مطرح شد و شواهدی از آیات قرآن رو ایشون مطرح کردن، برای همین موضوع استناد کردن به آیاتی از قرآن. من میخوام این سوال رو از شما جناب احوالکی بپرسم. ما مثلا حالا در مورد حضرت موسی اگر صحبت کنیم، من هفته گذشته از شما پرسیدم که حضرت موسی به دربار فرعون میره برای اینکه ایشون رو به توحید دعوت بکنه، که شما پاسخ دادید نه، برای توحید نبوده، برای اینکه میخواسته بنی اسرائیل رو از فرعون بگیره و با خودش خارج کنه از اون سرزمین. اما باز ما در جای دیگه تو تاریخ میبینیم که حضرت موسی با ساحرانی که از طرف فرعون مأمور شده بودن به مهاجم میپردازه و با اونها وارد یک نبردی میشه که نتیجهش اعجاز حضرت موسی است برای اثبات نبوت و پیامبری. این شاید ارتباطش با اون بحثی که بگیم صرفا حضرت موسی میخواسته بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده یه مقداری ناهمخوان باشه. این ارتباط رو یه مقداری برای اون بیشتر بگید.
عرض کنم که فهم من اونطوریه که از آیات قرآن مشاهده میشه که حضرت موسی علت رفتن به سراغ فرعون اینه که به هر حال فرعون رئیس این قومه.
درست.
ما آیه داریم در سوره آل عمران که خداوند ملک رو میده، حکومت رو میده، پادشاهی رو میده. این که خداوند ملک رو میده در سوره بقره هم هست درباره نمرود، که البته اسم نمرود اونجا برده نشده، ولی خداوند میگه که اون داشت با ابراهیم مهاجم میکرد و اون کسی بود که خدا بهش ملک داده بود.
درست.
خب به هر حال آدم‌هایی که ظالم هم هستن اینها هم بدون اذن خدا نمیتونن در واقع حکومت بکنن.
بله.
اون ظالم در واقع یک نسبتی با اون قوم داره، یعنی اینو باید جا بندازیم، یعنی بفهمیم، دقت کنیم روش که اگر یه شخصی هم مثلا مثل هیتلر، چون میدونم چنگیز، این آدمای ظالمی که در دنیا وجود داشتن، اینها هم اگه به حکومت میرسن در واقع چون قومشون اینطوری هستن، این هم یک فرد از اون قومه.
بله.
در واقع یا صدام همینطور، این گاهی اوقات این شخص ظالم باعث میشه که اون قوم ادب بشن و دلشون نرم بشه، مثلا ملت عراق.
درست.
که الان میبینید که نفس میکشن شکر میکنن به دلیل همون
سختی هایی
که کشیدن در دوران صدام، الان در واقع هم شکرگزار است. به هر حال این که فرعون یه آدم ظالمی بوده، این در قرآن هست، در تورات هم هست و از بنی اسرائیل هم سوء استفاده میکرده، ظلم بینا میکرده و این ظلم هم باز تقدیر شده بوده برای اینکه اون گناهان بنی اسرائیل پاک بشه و اینجا رو محل ماندن نگیرن و فکر کنن که همیشه باید اینجا باشن. نه، اینا برها پیغمبرزاده هایی بودن که از نسل ابراهیم باید برمیگشتن میرفتن فلسطین و اون مأموریت در واقع الهی رو انجام میدادن. حالا فرعون ظلم میکنه به اینها، موسی طبق وعده در واقع میاد و اینها رو به دستور خداوند خارج میکنه، ولی قبل از اینکه خارج بکنه باید از فرعون اجازه بگیره. خداوند میگه باید بری از فرعون اجازه بگیری، این به هر حال رئیس قومه، خداوند حکومت اون رو امضا کرده.
بله.
حالا یه امضاهایی به معنی امضاهای تاییدیه، یه امضاهایی به معنی امضاهای در واقع اکراهیه. مثلا شما اگر سویچ ماشینتون رو با یه نفر بدید، ممکنه یه موقع از روی اکراه بدید، یه موقع از روی اشتیاق بدید.
درست.
به هر حال میخوام اینو بگم که فرعون تحدی کرد، گفت این موسی گفت من طرف خدا اومدم، این دوتا معجزه که من آوردم. فرعون گفت که خب اینا که چیزی نیستش، ما هم بلدیم از این کارا. خب اومدن یه مباهله ای کردن، مباهله ای صورت گرفت، اونا این کارو انجام بدن، موسی هم شبیه اون کار انجام میداد و بعد موسی پیروز شد تو اون مباهله و بعد اینجا معلوم شد که مال اونا جعلی بوده، مال موسی واقعی بوده. توجه میکنه این واضح شد و اون کسایی که خودشون داشتن جعل میکردن، چون خودشون کارشناستر بودن و به خطای خودشون و به جنس میشناختن، به قول معروف زرگره، متوجه میشه این طلا یا بدل جعلیه. درسته. اونا چون خودشون کارشناس بودن زودتر از همه ایمان آوردن، یعنی کاهنان، ولی دعوا سر این نبود که اونا بخوان چه میدونم کتاب موسی، همچون کتاب موسی نازل نشده، تورات نازل نشده، اونها فقط ایمان آوردن که موسی از طرف خدا اومده یه کاری انجام بده. و فرعون هم گفت به اونا، گفت چرا ایمان آوردید، اینا معلمتونه اصلا، اینا هم در واقع درباریان خودش یا مساهران مصر رو هم کرد وست کرد به موسی و در واقع فرعون بازم قبول نکرد. بعد بلاهای دیگه نازل شد، 7 بلا که مثلا خون شدن آب نیل یا پشش، نمیدونم شپش، قورباغه، این عذابهایی که نازل شد و فرعون رو عاصی کرد که در واقع اگر این عذابها که بتونه اینا راحت بفهمه که واقعا خدا میخواد که این کار انجام بشه.
درست.
که به هر حال گوش نکرد دیگه و موسی مجبور شد که پاتک بزنه و نیمه شب در واقع بنی اسرائیل خارج کنه و بعد اون دنبال اینا اومد که اینا رو برگردونه که باز نشد و غرق شد در دریا.
درست. خب برگردیم سراغ همون موضوع قبل که خصوصیات ماشیه بود، داشتیم از شما میشنیدیم. اولین خصوصیت رو گفتید که اول ما خلق الله هست در هم کتاب عهدین و هم در قرآن کریم. خب خصوصیات بعدی که شما دید و بفهمید
از همین نکته آخر که گفتیم فرعون در دریا غرق شد. ببینید مثلا در تورات اومده که فرشته خدا بود در دریا شکافته شد و بنی اسرائیل رد شدن و بعد فرشته خدا زد و دریا به هم آمد و فرعون غرق کرد. خب تو تلمود اومده که این فرشته خدا در واقع ماشیه بود، این که این کار رو کرد، روح ماشیه بود. این در کتاب حکمت سلیمان هم هست. کتاب حکمت سلیمان رو بذارید من معرفی بکنم. کتابیست که در واقع جزء کتابی است که کاتولیک ها قبول دارن و جزء 8 کتابی است که کاتولیک ها علاوه بر پروتستان ها قبول دارن.
درست.
و پروتستان ها تا سال 1828 این کتاب مقدسشون با کتاب کاتولیک ها یکسان بود، ولی از سال 1828 پروتستان های انگلستان 8 کتاب رو از عهد عتیق جدا کردن و کتاب 46 تایی اونهاشو 39 تا، ببخشید 7 تا کتاب رو 39 کتاب شده که الان کتابایی که در ایران هم مثلا دیدیم دست معلم هست همه یا دست مسیح یا یهودی هست همین 39 تاست که این 39 تا مطابق قرائت یهودی هست، ولی کاتولیک ها کتاب مقدسشون 46 تا کتاب داره، یعنی کتاب عهد عتیق منظورمه، 46 تا رساله داره. یکی از این رساله ها کتاب حکمت سلیمانه.
بله.
که سخنان حضرت سلیمان با حکمت، یعنی اون عقل اول، مخلوق اول، این کتاب بسیار خوندنیه. این 7 کتابی که گفتم به نام کتب در مجموعه به نام کتب قانونی ثانی، کتاب‌های قانونی ثانی توسط آقای پیروز سیار ترجمه شده و در نشر نی منتشر شده. یک ترجمه دیگری هم در مؤسسه امام خمینی داره آقای باغبانی و یکی از همکارانشون. این در هر دو در سال 80 منتشر شدن. حالا این ناشر در واقع یکی از این 7 رو به صورت جداگونه منتشر کرده که توی این کتاب سرگذشت حضرت رسول الله رو، یعنی همون حکمت مخلوق اول رو، با انبیا ذکر میکنه که مثلا با انبیا مختلف چه نسبتی برقرار کرده، مثلا با آدم چی کار کرده، با نوح، ابراهیم، لوط، موسی، عیسی که ببخشید یعقوب، یوسف، انبیا که قبل از حضرت سلیمان بودن.
درست.
مثلا میگه که در مورد حضرت نوح میگه چون به سبب او زمین در آب غرقه شد، باز حکمت زمین را نجات بخشید. او منظورش همون فکر کنم شیطان باشه به وسیله. یا درباره ابراهیم سخن میگه، یا درباره حضرت لوط. مثلا درباره یوسف میگه حکمت بود که دادگر بفروخته را با نگذاشت، بلکه از گناه رهانید. منظور از دادگر همون یوسف عادله. خیلی جای اسم پیامبر رو نمیاره، ولی از توضیحی که میده مشخص میشه چه کسی. میگه با او در چاه شد و در غل زنجیر رهایش نکرد تا به جا که اسرای سلطنتش عطا فرمود و بر آنان که بر او ستم روا داشتن اقتدار بخشید، یعنی بر برادرانش، تا به آنجا که بدنام کنندگان او را واداشت به دروغ خیش اعتراف کنند. یعنی زنان مصری به بیگناهی یوسف اعتراف کرده.
بله.
اینجا داره میگه که این کار رو در واقع حکمت یا همون مخلوق اول انجام داده. یا مثلا میگه وقتی که موسی داشت فرار میکرد در تنهایی خودش از مصر به مدین میرفت، او باهاش همراهی میکرد، باهاش نجوا میکرد.
یعنی همراهی با پیامبران الهی یکی از خصوصیاتیه که برای
بله.
ماشی از ذکر شده.
ببین کارهایی که قوت دادن به مؤمنان، پاداش دادن به مؤمنان، سخن گفتن با نجوا کردن با عقلشون در درونشون
درست.
از اون طرف عقوبت کردن کافران. ببینید الان من از رو میخونم. حکمت بود که قومی مقدس و نسلی بری از عیب را از ملتی بیدادگر رهانید.
بله.
از راهی شگفت هدایتشان کرد، از وسط دریا به عقل جور در نمیاد. در طول روز سرپناهشان شد و در طول شب پرتو اخترانشان گشت. ببینید در تورات اومده که اینها گاهی روز را میرفتن گاهی شب، از فاصله مصر تا فلسطین رو میخواستن برن، اگر روز میخواستن برن یه ابر سفیدی بالا سر اینا سایه میانداخت
درست
که آفتاب بهشون اذیت نکنه. اگر شب میخواستن برن این ابر سفید به صورت آتش در میامد و راه رو روشن میکرد، نور میداد. از دریای سرخشان گذرانید. در واقع میگه حکمت بود که این کار رو کرد و فرعون رو در ادامه توضیح میده که فرعون رو غرق کرد باز حکمت بود، چون او مردن و زنده کردن در واقع این کارها کارهای خداییه داره انجام میشه و خداوند یک نفر رو داره که در واقع خلیفه او در زمینه و او داره این کارها رو انجام میده. توجه میکنید اینها یه کارهاییست که با واسطه انجام میشه، به وسیله اسباب انجام میشه و حضرت رسول الله این کارها رو انجام داده. به هر حال این مسائل حضرت سلیمان ابتدا این حکمت رو معرفی میکنه، میگه من در جوانی در نوجوانی عاشق حکمت بودم. وقتی پدرم داوود برای من مثلا از حکمت گفته بود، از همین مخلوق اول گفته بود، من دوست داشتم اینو ملاقات کنم و باهاش سخن بگم، باهاش صحبت کنم. وقتی پدرم داوود از دنیا رفت، خداوند به من گفت تو چی میخوای؟ حکمت میخوای یا حکومت پدرت رو میخوای؟ ملک میخوای یا حکمت؟ من گفتم حکمت میخوام و خداوند هر دو رو به من داد، هم حکمت رو داد هم حکومت پدرم داوود رو. به این خاطر که حضرت سلیمان با حکمت حکومت کرد. توجه میکنید حضرت حافظ داره که بر حکمت سلیمان هر کس که شک نماید نمیدونم بر او خندن مرغ و ماهی، همچین چیزی. حضرت سلیمان با حکمت سخن میگفت، یعنی انقدر ساده و شیوا که یک بچه هم حرفشو میفهمید. حکمت یکی از خصوصات حکمت نفوذ کردن در اشیاء و عمق چیزها رو دیدنه. کسی که داره حکمت داره، دوراندیشی داره و بصیرت داره، نفوذ داره در اشیاء، همه چیز رو میبینه، یا گذشته اون شخص آینده رو میبینه، چون در زمان و مکان متوقف نمیشه. اون منظورم همون روح رسول الله که این روح میتونه به دیگران هم کمک بکنه که این خصلت رو داشته باشن.
ده.
حالا مثلا داخل پرانتز بگم یه فیلمی ساخته شده به نام ملک سلیمان که ما اصلا میبینیم فیلمو نمیفهمیم اصلا که این سلیمان با چه زبانی داره صحبت میکنه. یعنی کسایی هم که مبرز در آیات قرآن هستن به هر حال متوهر هستن، بازم نمیفهمن که این سلیمان کدوم سلیمانه، سلیمان نبیه یا یه سلیمان دیگه است. در واقع این از اشتباهاتی است که متاسفانه آرز شده.
درست. خب پس تا الان دو تا از خصوصیات ماشیه در کتب عهدین رو شما گفتید که اولیش این بود که اول ما خلق الله هست با اون خصوصیت هایی که حالا ذکر شد، و دومی که همراه پیامبران و بندگان صالح خداست، کمک به اونها میکنه، قوت قلبشون هست و در مقابل عقوبت کننده کافران و بدکاران هست و از اونها از خوبان در برابر اونها دفاع میکنه و حمایت میکنه. خب اجازه بدید که باز یه فرصتی از دوستانمون بگیریم در اتاق فرمان، یک بخشی رو ببینید. شما عزیزان بیننده برگردید، ما منتظرتون هستیم.
چشم ملائک خاک راحت به محول می شود با یک نگاه، ساعت عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست، عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست. طلها محو روی از قرق رنگ و بوی است، دل مایل به سویت حاتم سائلی به کویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. ای که ماه آسمان ها و زمینی، چون بیم بر رحمتون للعالمینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی، از برای شیعیان در هر زمان کف حسینی. ای دار و ندارم، ای باغ و بهارم، بی تو بی قرارم، غیر از تو کسی نداره، غیر از تو کسی نداره. مهدی مهدی ای جان جهانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی.
خب عزیزان بیننده در خدمتون هستیم، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم با حضور جناب استاد احوارکی، پژوهشگر حوزه ادیان. خب نکاتی که دارن مطرح میکنن ایشون شاید برای شما تازگی داشته باشه، به هر حال حاصل تحقیقات و پژوهش‌های ایشون است در حوزه ادیان. ممکنه با بخشی از صحبت‌های ایشون شما مخالف باشید یا نقدی داشته باشید یا نکته جدیدی به ذهنتون برسه، شما هم مطالعاتی داشته باشید تو این زمینه، اینها رو با ما در میون بگذارید. قطعا استفاده می‌کنیم هم از پیامک‌هاتون، از نظراتتون و از نقد‌هایی که بر این برنامه و نظرات کارشناسان برنامه خواهید داشت. اینها رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی هم که عرض کردم زیرنویس شده، میتونید استفاده کنید و انشالله با ما در ارتباط باشید. اما جناب احوارکی، بریم سراغ کتاب دین خودمون، کتاب بزرگوار و ارجمند قرآن، که میخواییم اون خصوصیت هایی که شما از ماشیه یا اون خلیفه خدا یا جانشین خدا در زمین گفتید که بر پیامبر اکرم منطبق هست، این خصوصیت ها، اون خصوصیتی که در کتاب عهدین اومده، حالا بیاییم ببینیم قرآن چی میگه راجع به چنین شخصی، راجع به اون ماشیهی که باید ما بهش برسیم که منجی عالم این ماشیه هست.
بله، ببینیم همین مورد آخری که درباره عبور از دریای سرخ، دریا شکافت شدن دریا و عبور بنی اسرائیل گفتن، این مثلا در آیه قرآن در سوره طه هست، سوره طه آیه 96، که ماجرای سوال حضرت موسی هست از سامری که میپرسه که چرا، چیکار کردی بوسال ساخته، و سامری میگه که من چیزی دیدم که هیچ کس ندید، فقط است و قبضتن من اثر رسول، اثر به معنی جای پاس.
بله،
میگه من یک مشت، یک قبضه از جای پای الرسول رو برداشتم و اون مشت رو در واقع ریختم در اون گوساله و اینطوری برای من این فریب رو مثلا من انجام دادم. این الرسول صحبت شده که آیا این الرسول کیه؟ عمده مفسران گفتن مثلا جبرائیله. خب وقتی الف و لام داره مشخصه،
معرفه است.
بله معرفه است. و این آقای سامری هم آدم کمی نبوده، میگه من یه چیزی دیدم هیچ کس ندید، یعنی یه آدم عارفی بوده.
درست
توجه میکنین، یا عارفی که چشمش بازه، یه چیزایی رو میبینه، فرشته خدا، یعنی حالا همون ماشیه رو که روح از رسول الله باشه، دیده که دریا رو شکافته، ولی اینو خب دیگران ندیدن، خودش داره میگه بسر تو به ما بسر تو به ما لم یبصر و به کسی ندیدین و من دیدم. خب این یه آدم عارفیه که اینو میبینه
بله.
و این کار رو میکنه، یه امتحانی خدا برای این انجام داد و امتحانی بود برای این شخص و برای بنی اسرائیل که این در واقع یک مشت از جای پای حضرت رسول بر میداره. حالا من صحبتم سر اینه که وقتی که تورات و میراث یهود دارن میگن که این ماشیه موعوده و ماشیه موعود هم ما اعتقاد داریم که از رسوله، چرا ما این از رسول رو بر جبرائیل حمل میکنیم؟ در واقع وقتی داریم خصوصیت ماشیه رو میگیم، پیغمبر آخر رو میگیم، حالا ما ماشیه رو به کار میبریم، طبق اصطلاح یهود داریم به کار میبریم. اینجا هم میتونه این از رسول به معنی از رسول الله باشه که گفتیم روحش در ابتدای آفرینش آفریده شده. مثال های دیگه هم هست، مثلا سوره یوسف آیه 87 حضرت یعقوب در واقع اجازه میده که پسر کوچک خودش که بنیامین باشه با بار دوم با اینها به سفر بره، با مصر بره. حالا یوسف یه کاری میکنه که بنیامین رو پیش خودش نگه میداره.
بله.
بعد اینا برمیگردن با اشک چشم که آقا ما واقعا این دفعه دیگه دست خودمون نبود، ما این دفعه در واقع اتفاق افتاد. و حضرت یعقوب میفرماند که یا بنیه، سوره یوسف آیه 87، یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. این روح الله استدلال بنده اینه که این همون حضرت رسول الله، روح حضرت رسول الله. غالبا این روح الله رو به مثلا رحمت خدا، به یک وجهی از خداوند متعال ترجمه کردن، ولی روح الله منظور نه واقعا روح خدا که همون روح رسول الله باشه. یکی از علاقه حضرت رسول الله این بوده که روحانی بوده دیگه، حضور روحانی داشته. این میگه روحی که منصوب به خداست، جانشین خداست، این در واقع
یاریگر شماست،
به شما کمک میکنه، از او مدد بخواهید، او واسطه فیض بین آسمان و زمینه. اینها چیزاست که در تورات و انجیل اومد، واسطه فیض. و هر کسی از او ناامید باشه کافره اصلا. یعنی گفتیم که هفته پیش که اصل ایمان خدا رو که نمیشه انکار کرد، ولی حضرت رسول الله رو میشه انکار کرد. یعنی میگه اگر کسی به حضرت رسول الله ایمان نداشته باشه گو کافره. درباره این که خداوند، یک مورد دیگه هم هست در سوره انبیا، موارد زیاده، یه آیه معروفی هست که و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، آیه 26 و 27 سوره انبیا میگه گفتند، میگویند که خداوند پسری گرفته است، ولدن یه دونه ولد، سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. این ولد، این همون چیزی که ما گفتیم پسر خدا میگن، یهودی ها میگن پسر خدا، پسر خدا منظورشون همون پیامبر آخره. اینجا که میفهمد و قالوا اتخذ الرحمن ولدن، یعنی اونها میگوین که خداوند یک فرزندی گرفته است. خداوند این حرف رو اول سبحان الله میگه، یعنی خدا منزه از اینکه فرزند داشته باشه، ولی این حرف رو بالکل نفی نمیکنه، بلکه اون ولد رو جمع میاره، بل عبادان مکرمون اونها نمیشون. یعنی انگار همچین وجودی هست،
درست،
ولی شما دارید اشتباه تعبیر میکنید.
بل
عبادان مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب این در زیارت جامعه که از امام هادی علیه السلام رسیده، این عباد و مکرم که از خدا من سبقت نمیگیرن و به کار خدا مشغولن، در واقع حضرات معصومین هستن، یعنی از رسول الله و اوصیای او. توجه میفهمید؟ من اصرار دارم که این ولدن منظور حضرت رسول اللهه، یعنی اون به هر حال ما طبق اصطلاحات دین خودمون داریم میگیم، ولی مثلا یهودی ها میگن ماشیه پسر خود، مثلا پسر خداست که هنوز نیامده، مسیحا میگن که عیسی پسر خداست که هنوز نیامده. و اصل مطلب رو داره قرآن توضیح میده، میگه اونا میگن یه خدا یه پسر گرفته کاراشو با وسیله اون پسر انجام میده، و خدا میگه این اشتباهه، خداوند فرزند نداره، ولی اونها کسایی هستن که کارهای خدا رو انجام میدن،
یه افرادی هستن،
یه افرادی با این خصوصیت، بله این کارا رو انجام میدن. حالا عمده مفسران باز اومدن اینها رو فرشته تصور کردن، در صورتی که فرشته که یه دونه نیست، ولدن در واقع قصد سخن آنها اون کافران، حالا که اهل کتاب حالا هر کی هست، اینه که این ولد یه نفره.
درست.
همونطور که خلیفتن یک نفره، ولد هم یک نفره. آیاتی که درباره فرشته ها هستن جاهای دیگه قرآن اومده، ولی اینجا تو سوره انبیاء 26 و 27 درباره در واقع حضرت رسول الله و اوصیای معصوم او داره صحبت میکنه، که حضرت رسول الله و اوصیای معصوم او کارهای در واقع خداوندی رو در زمین انجام میدن، امورات خلایق رو، رزق و روزی و علم و بسیار چیزهای دیگه که ما به اون نیاز داریم، در واقع واسطه فیضن. و اینها اگر نبودن، همین کتاب حکمت سلیمان اینو میگه، میگه اگر شما نبودید ما خدا رو نمیشناختیم. شما از یه بچی به خدا شباهت دارید، از یه بچی به ما انسانها شباهت دارید.
چقدر این اصطلاح، این عبارت که گفتید نزدیک هست به زیارتهایی که ما میکنیم، اگر شما نبودید ما خدا رو نمیشناختیم.
بله.
این دقیقا عبارتهایی که ما تو زیارتنامه هامون داریم، به خصوص زیارت جامعه کبیره، این بله. عبارتها رو داریم که در اونجا تکرار میشه.
بله، عرض کنم که به هر حال وقتی حضرت رسول الله میاد، یهودی ها بیش از 70 تا خصلت از حضرت رسول الله رو میشناختن و میدونستن حتی از کجا رسالت شروع میشه، مثلا در مکه از کجاست، و اومده بودن اونجا که این کار رو یعنی ایمان بیارن، ولی چون دیدن از نسل یهود نیست، تنها چیزی که تطبیق نمیکرد این بود که پیامبر اکرم از نسل یهود نبود. اونا فکر میکردن که باید از نسل یهود هم باشه. اینا در واقع اینا اومده بودن اونجا و فکر میکردن که حالا که قراره که پیامبر آخر از اینجا، از این زمین در بیاد، پس ما باید بریم اونجا که از میان بچه‌های ما در بیاد. منظورشون این بود. نمیخواستن حالا مثلا برن پشت مثلا حوزه علمیه مثلا یه خیمه بذارن که علم جدید که اونجا در میاد سر اینو بگیرن. نه، منظورشون این نبود. رفتن تو اون حوزه علمیه، اونجا عضو شدن که خودشون بشن پیغمبر.
درسته.
منظورشون این بود. حالا به این خاطر حالا ایمان نیاوردن اغلبشون، ولی عده‌ای ایمان آوردن. اگر اجازه میدید ما بریم اون بحث. چقدر وقت داریم؟
متاسفانه فرصتمون امشب به پایان رسید توی این برنامه دیگه. الان فرصتی شاید در حد یک دقیقه دیگه
من خیلی خلاصه بگم که بفهمید. اون که بشارت هایی که حضرت رسول الله به عنوان منجی عالم، که خودش در واقع منجی عالمه، به اولیای معصومش به امام دوازدهم داده، بشارت های دیگه هم ظاهرا وجود داره به امام سوم، به امام پنجم و به امام هفتم، که اینها هم میتونن مهدی باشن اگه شرایط و زمان آماده باشه. مثلا اگه کوفیان ولایت نمیشکستن و حکومت رو به امام حسین تفویض میکردن و کمک میکردن، امام حسین میتونست مهدی باشه و قیام بکنه و حق قصر شده امیرالمومنین و اولیای معصومون رو برگردونه. از اون به بعد مثلا امام سجاد دیگه میشد حاکم، خلیفه مسلمین، امام باقر همینطور هر کدوم 50 سال 100 سال حکومت میکردن تا
به عمر طبیعی.
بله. و همه مردم خوشبخت میشدن، هم در دنیا هم در آخرت.
درست.
و این در واقع عقب افتاد، این و چون کوفیان بیعت شکستن، این وعده به امام پنجم رسید. مثلا در کافی هست که از امام صادق میپرسن آیا پدر شما مهدی بود، میفرمان که نه، وعده عقب افتاد، شما شیعیان کوتاهی کردید، اسرار ما رو فاش کردید و دشمنا در واقع فشار رو بیشتر کردن. امام هفتم میتونست مهدی باشه و زندان رفتن امام کاظم برای شیعیان، بعضی از شیعیان خوشحالی داشت، میگفتن مهدی غیبت کرده.
درست.
در واقع یه دلایلی در وجود داره که بعدش کار بشه. اینها من دارم یه ایده خام رو مطرح میکنم، خودم یه تحقیقاتی هم دارم. مثلا در دوتا مثالش رو ذکر کنم، در زیارت اربعین و زیارت بارز، یکی از القاب حضرت امام حسین مهدیه.
درست.
بله. و هر کدوم از اماما میتونستن، یعنی اگر سر جای خودشون می آمدن، اگر امام علی در واقع بلافصل جانشین پیامبر اکرم می شد، در واقع امام حسن هم به زهر شهید نمی شد، سرخ نمی کرد، امام حسین هم شهید نمی شد، همه چیز سر جای خودش قرار می گرفت و اصلا مسیر عالمی مسیر دیگه ای بود و دیگه همه بهش در زمین محقق می شد. و حالا به این صورت تغییر کرد که این وعده چند بار عقب افتاد و به امام دوازدهم رسید. نظرم کلیات مطلبی.
خب ممنونم. باز بحث اصلی ما موند برای لحظات پایانی که خیلی خلاصه مجبور شدیم از شما بشنویم. اگر انشاءالله فرصت بود در برنامه های آینده باز یک فرصت رو اختصاص بدیم این موضوع رو یه مقداری باز کنید، چون به قول خودتون یه مقداری این موضوع شاید در وهله اول خیلی خام به نظر برسه، اما قطعا با تحقیقاتی که شما داشتید مطالب گفتنی توی این موضوع زیاده. ممنونم از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته های ادیان تا این لحظه همراه بودید، و همچنین از کارشناس برنامه جناب امیر احوارکی پژوهشگر حوزه ادیان که این هفته هم میهمان برنامه ناگفته های ادیان بودن. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.